بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ایران و مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. نهاد چه قدسی را تلاوت میکردیم که به اینجا رسیدیم: یا موسی اذا انقطع حبلک منی لم یتصل بحبل غیری فاعبدنی و قم بین یدی مقام العبد الحقیر الفقیر و ضم نفسک فهی اولا بالذم ولا تتطاول بکتابی علی بنی اسرائیل فکفا بهذا واعظا لقلبک و منیرا و هو کلام رب العالمین جل و تعالی. ترجمه تحت لفظیش برای کسانی که آشنا نیستند، خطاب حضرت موسی می‌فرماید: هنگامی که ارتباط تو با من قطع بشه، با هیچ کس ارتباطی نخواهی داشت. هنگامی که ریسمان من بریده بشه، هیچ ریسمانی نخواهی یافت. مرا پرستش کن و در جلوی من مثل یک عبد حقیر فقیر بایست و خودت را نکوهش کن، که نفس اولا به نکوهش هست از دیگران. و به وسیله یک کتاب من که تورات باشه بر بنی اسرائیل برتری نفروش، و این کتاب برای وعظ و موعظه و برای روشنگری کافی، زیرا کلام خدای متعال. جمله اولش می فرماید اگر ارتباطت با من قطع بشی، یا اگر ریسمان تو با من بریده بشی، گسسته بشی، ریسمانی نخواهی داشت یا با ریسمان دیگری ارتباط نخواهی یافت، یه مقداری احتیاج به توضیح داره. بقیه مطالبش روشن. تعبیر این که خدای متعال ریسمانی دارد که باید به اون چنگ زد یا باید به اون پیوست، اصل این تعبیر در خود قرآن کریم هست. صریحا یه جا به همین تعبیر حبل الله و در بعض جا هم دیگه تعبیر مشابهشی. تعبیر صریحش در اون آیه شریفه و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشید. اشاره به این که این ریسمان الهی موجب وحدت و هماهنگی شما میشه. و هم از سیاق آیات برمیاد، هم در تفاسیر و در روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین وارد شده، اونجا حبل الله تفسیر شده به اسلام، به قرآن کریم. گویا در بعضی روایات هم به ولایت علیه. نظیر این تعبیر، تعبیر عروه هست، دستگیره، در سوره، در آیه آیت الکرسی، فقد استمسک بالعروة الوثقا. در آیات دیگر مشابهش داریم این تعبیر، استمساک بالعروة الوثقا. عروه یعنی دستگیره، ظرف هایی که درست میکردن سابقه هم تو ظرف های سفالی سبوی آب دستگیره شما متقور به تعبیر شده که یک دستگیره محکمی هست که هر کس به اون دستگیره بچسبه سقوط نمی کنه، مورد اعتماد محفوظ می مونه. اما کسانی به این دستگیره نچسبند، تمسک نکنند، اینا هلاک میشن، سقوط می مونه. باز در روایات اینا تفسیر شده به این دستگیره به اسلام، به قرآن و به ولایت اهل بیت. این تعبیر تمسک به دستگیره الهی یا چنگ زدن به ریسمان الهی، یا تعبیر ساده ترش بگیم برقرار کردن رابطه با خدا، این چند مرحله داریم. خب اسلام یه دینیست که دارای مبانی و عقایدیست و عمدتا احکام و دستورات فردی و اجتماعی داره. وقتی میگن تمسک به اسلام داشته باشید، اعتصام به اسلام داشته باشید، یعنی به دستورات اسلام عمل کنید. این تمسک به عروة الوثقا یا به حبل الله، اونجا که مصداقش اسلام یا دین خدا باشه، یعنی عمل کردن به دین خدا. و تمسک به اسلام معنای دیگری نداره. در اینجا یک احکام تشریعی، احکام تکلیفی، واجب و حرامی و به دنبالش هم مثلا مستحب و مکروهی. کسانی که تمسک کنند به حبل الله قدر متعقن واجب و حرامش رو باید رعایت کنند. حالا اگه خیلی خوب بخوان بچسبن، مستحبات و مکروهاتش هم رو رعایت. کسانی که تمسک کنند یعنی درست رعایت کنند دین خدا را، اینها هدایت میشن، به سعادت میرسن، از سقوط نجات پیدا میکنن و چنگ شیطان گرفتار نمیشن. در مقابلش هم کسانی که نسبت به دین اهتمامی نداشته باشن، لاابالی باشن، واجباتش رو درست انجام ندن، محرماتش رو درست رعایت نکنن، مرتکب گناه میشن، اینا در معرض لغزش و سقوط هم. مثل اینکه کسی دستگیره گرفته باشی، کمک کمک دستی شل بشی. اول با پنج انگوش گرفته، کم کم میشه چهار تا، و یه وقتی ها شل میشه، یه وقت هم میبینید دستش ول میشه. اصلا این تمسک به عروه یا به حمل یه همچه صحنه ای را مجسم میکنه، یه نوع تشبیه یا استعاره تخیلیه که انهو انسان یک ریسمانی هست بین خدا و او کشیده شده. فرض کنید مثلا از آسمان کشیده شده به زمین و انسان در بین آسمان و زمین در معرض سقوطه. اگه بچسبه به این دستگیره، سقوط نمیکنه. سقوط بکنه میفته فنها را به کنار جهنم، زیر پاش جهنم، بالا سرش هم بهشت و قرب الهی است. در این بین یک ریسمانی کشیده شده، اگه به این بچسبی میتونه از این ریسمان بالا بره یا ارتباط برقرار کنه و برو بکش کنه به بهشت. اگه دست شل بشه و ول کنه ریسمان را، سقوط میکنه در جهنم. اینجا تمسک به حبل الله فقط رعایت دستورات شرعی و به تعبیر عامش تقوار، اعتصام به حبل الله یا استمساک بالعروة الوثقی، اینه که آدم دستورات خدا رو درست رعایت کنه، تقوا داشته باشه. ولی یه معنای دیگری هم داریم. اون معنای دیگرش این است که انسان برای رفع نیازهاش احتیاج داره به این که به یک جای متوسل بشه، به یک وسیله چنگ بزنه. وقتی ما احساس میکنیم، یعنی سرسابای وجود خود رو میبینیم همش نیازه، به این هوا احتیاج داریم، به غذا احتیاج داریم، به زمین داریم، مکان احتیاج داریم و هزاران نیازهای مختلفی که بعضی از زبانشناسان اینا دستبندی کردن در چند مرحله این نیازها واقع میشه. سرتاپای وجودمون نیازه، اگه این نیازها برآورده نشه دیر یا زود محکوم به مرگ خواهیم بود. برای رفع این نیازها باید به یه جایی متوسل بشیم، سراغ یک کسی بریم. وقتی خودمون این نیازها رو نمیتونیم برطرف کنیم، خودمون که صفریم. نیاز یعنی صفر، یعنی نداریم. باید بریم سراغ یک کسی که داره ازش بگیریم. این همون چنگ زدن به یک ریسمان است، به یک وسیله است که به اون وسیله آدم رفع نیازش بکنه. در این مرحله ممکنه انسان وقت سرابای خودش را نیاز دید، توجه به خدای متعال پیدا کنه و از عمق دلش به او توجه داشته باشه، رفع نیازش را از او بخواد. و ممکن هم هست به واسطه ضعف ایمان، به واسطه غفلت، سراغ اسباب ظاهری بری و خدا را فراموش کنی. اینجور نمونه ها را کم ندیدیم ما، اگه خودمون تجربه نکرده باشیم. بنده که تجربه زیاد کرده، نمیدونم دیگران تا چند داده تجربه کرده. وقتی آدم نیاز داره میره سراغ همسایه، رفیق، دوست. وقتی نیاز به موقعیت اجتماعی داره، آدم میره دنبال تمهید مقدماتی که پستی به دست بیاره، مقامی به دست بیاره، موقعیتی به دست بیاره. در این راه زمینه سازی میکنه. اگه کسی ارتباطش رو با خدا تقویت کنه، هیچ احساس نیازمندی، فقر، ذلت نمی کنه. چون به جایی چنگ زده که اونجا همه چی به صورت بی نهایت وجود داره. اگر تشنه ای باشه آدم لبه یک دریای اقیانوس بیکرانی آب شیرین نزده، این آدم دیگه به احساس کمبودی نمی کنه. هر وقت نیاز داره از این آب گوارای بیکران استفاده میکنه. اما اگه این رابطه وجود نداشته باشه، آدم فراموش بکنه که کی میتونه این نیازها رو برطرف کنه، قدرت به دست کیست، اینا مال کیه، میره سراغ دیگران، اینجاست که ذلت انسان شروع میشه. همین عرض حاجت به دیگران کردن از با همین ذلت انسان شده. آدم باید آبروش رو بریزه تا احساس ابراز نیاز به کسی بکنه، درخواست چیزی از کسی بکنه، و بعد کم کم میبینه که با یه درخواست ساده از کسی کارا درست نمیشه، بعد اصرار. گاهی آدم احتیاج پیدا میکنه که تملق بگیر، میبینه با صرف ابراز حاجت یا حتی تکرار و اصرار هم طرف تأثیر اثری نمیده، متوسل میشه به تملق‌گویی و چرب زبانی و مدیح سرایی و تا ایچه بهش بدن دیگه. و بالاخره این راه ادامه داره، بستگی داره به این که اون چیزی که احتیاج داره چقدر داره او ارزش داشته باشه و در دست چه کسی باشه و چقدر باید هزینه کنه تا اون نیازش را برطرف کنه. آیا آخرش برطرف بشه یا نشه؟ گاهی آدم باعثی برای اینکه به خواسته خودش برسه حاضر میشه هزاران گناه مرتکب بشه، هزاران گناه مرتکب بشه برای اینکه یه پستی، مقامی، موقعیتی بره، تو انتخابات پیروز بشه. چه بسا کسانی باشن در دنیا، انشاءالله در جمهوری اسلامی چه کسانی نیستن، ولی در دنیا کسانی هستند برای یک پست و مقامی، برای اینکه موفقیتی در انتخابات به دست بیارن، حاضرن میلیاردها دلار هزینه کنن. چیزایی که ما اصلا به عقلمون نمی گنجه، تو ذهنمون نمیتونیم تصور کنیم میلیارد دلار یعنی چی. البته میلیارد تومنش هم نمیتونیم تصور کنیم، ما با 10 تومن و 100 تومن و دیگه خیلی که چیز داشت میشیم با 1000 تومنی سر کار داریم، میلیارد و اینا نمیدونیم درست یعنی چی. ولی کسانی حاضرند از اموال بیت المال میلیاردها تومن صرف کنند که البته ناحق، بیت المال که ارث پدرشون نیست، صرف کنند برای اینکه در انتخابات بیرون. در این راه هزارها جنایت بشه، هزارها تهمت داده بشه، دروغ جعل بشه، شایع پراکنی بشه، آبروی افراد ریخته بشه، به اشخاصی مثل ریگ دروغ جعل کنن به نسبت بدن، فلانی هم چی گفته، فلانی طلبکاری کرده، نه برگشته، نه توبه کرده، نمیدونم چنین گرده که چی بشه آخرش؟ اصلا معلوم نیست این آدم تا اون موقع انتخابات زنده بمونه یا نمونه، و حالا اگه مونده بود حالا تو انتخابات پیروز بشه یا نشه، و حالا اگه پیروز شد اون چی میشه. ولی آدمی زاد وقتی از خدا برید دیگه این ذلت ها رو باید تحمل کنه. خیلی هم شاده که این امکانات در اختیارش هست، میتونه این دزدی ها بکنه، از اموال مردم صرف بکنه برای اینکه احیانا به یه پیروزی نهایی. این حالتی کسی است که از خدا بریده، خدا رو کاری نمیدونه، هر جنایتی، هر دزدی، هر تجاوز به مال مردمی، هر تهمتی، هر افترایی، هر دروغی جعل بشه مهم نیست، بالاخره نتیجه این بشه که من پیروز بشم در انتخاب. دیگه همش دور هدف وسیله را توجیه میکنه، قانون ماکیاولی. این همون حالتی است که نداشتن ایمان برای آدم ایجاد میکنه. دیگه بستگی داره به اینکه موقعیت آدم چی باشه، یا بفرمایید همتش چقدر باشه. حالا بنده مثلا همتم اینه که مثلا زندگی من اون آبی داشته باشم، حد اکثر یه خونه ای داشته باشم، مثلا دو تا اتاقی داشته باشم، دیگه بیشتر از این عقلم نمیرسه، همتم نمیرسه. همون کسانی هستن که چند تا کاخ داشته باشن، چند تا کارخونه داشته باشن و روزی میلیون ها دلار درآمد داشته باشن، بازم کمیشونه، همتشون بلند و بالاخره حاضرن همه اینا را تب کنن برای عنوان ریاستی. ما از همه چی مهم داریم، همتشون بلنده دیگه، وقت برای رسیدن به اون هدفهاشون حاضرن چه چیزایی هزینه کنه. خب ما چگونه باید باشیم؟ خدا از ما چی خواسته؟ اسلام به ما چی میگه؟ این مسئله غیر از اطاعت واجب و حرام هست. یه حرفی در مقام علمر رعایت واجب و حرام، البته اینم ارتباط به اون نیست، ولی دو مقوله هستن، یکی مقوله اطاعت و عبادت هست، یکی مقوله این که آدم دلش به کی بستگی داشته باشه، امید به کی داشته باشه، اعتمادش به کی باشه. اگه بسیاری از آیات قرآن را ملاحظه بفرمایید، تعبیر عبادت و توکل دنبال هم اومد.